در اکتبر سال 1917 انقلاب کمونیستی در روسیه به پیروزی میرسه. بلشویک هم تصمیم میگیرن که به خانواده نیکولای دوم حمله بکنن و همه اونها رو اعدام بکنن. به مقر خانواده نیکولا تزار دوم میرن و همه افراد خانواده رو میبندن به رگبار، زن، شوهر و هر 5 بچه اونها رو. اما جنازه 2 از بچه ها هیچ وقت پیدا نشد، آناستازیا و الکسی. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. در جهت تکمیل چیزی که در مقدمه گفتم این رو هم بگم که چند سال بعد یک زنی در آلمان در برلین قصد خودکشی داشت، چند سال بعد از انقلاب کمونیستی، که پلیس این زن رو نجات میده و به یک بیمارستانی میبرن. بدنش هم خیلی زخم و زیلی بود و وضع خیلی داغونی داشت، هیچ چیزی هم یادش نمیومد. بعد یک مدت هم به یک بیمارستان روانی منتقل میشه. یه 2 میگذره، یک خانم روسی از اونجا رد میشه، گذرش به این تیمارستان میفته. با دیدن این دختر بهش تعظیم میکنه و میگه من این دختر رو میشناسم. این همون پرنسس آناستازیای گمشده روسی است. این که حقیقت ماجرا چی بود تو این ویدیو میفهمیم که داستان از چه قرار بود. تمامی منابعی هم که استفاده کردیم در توضیحات هست، برای مطالعات بیشتر میتونید به این منابع رجوع کنید. بریم به سراغ داستان پرنسس آناستازیا رومانوف، حلقه گمشده خاندان رومانوف در روسیه. آناستازیا رومانوف تو سال 1901 متولد شد. 3 بزرگتر داشت و 1 کوچکتر. برادر کوچکترش الکسی بود که ولیعهد هم به حساب می اومد و جانشین نیکولای دوم قرار بود باشه. آناستازیا دختر خیلی شوخ و شنگی بود. خیلی اطلاعات خوبی از خاندان رومانوف داریم، از اونجا که افراد خیلی زیادی از این خانواده همچنان باقی موندن و نسل به نسل خاطرات خودشون رو منتقل کردن. خاندان رومانوف هم یک خاندانی بود که خیلی از خودشون عکس می‌گرفتن، فیلم می‌گرفتن، خیلی از خودشون نوشته داشتن، خاطراتشون رو زیاد می‌نوشتن. به خاطر همین اطلاعات زیادی از اونها در دسترس. آناستازیا به گزارش مورخین دختر خیلی شوخ و شنگی بود، خیلی شاداب بود، خیلی شیطنت میکرد، علاقه خیلی زیادی به بازی و تفریح های خارج از قصر داشت، زیاد در قید و بند روابط سلطنتی نبود، آداب سلطنتی رو زیاد رعایت نمیکرد. به خاطر همین عموش همیشه اون رو یک شیطان خطاب میکرد و میگفت تو یک شیطان بزرگی، چون خیلی آرامش افراد مسن خانواده رو معمولا برهم میریخت. از اون طرف یکی دیگه از اعضای خانواده بهش گفته بود تو وقتی بزرگ بشی یک تروریست میشی و اون رو تروریست خطاب کرده بودن. حالا اینکه به شوخی میگفتن یا جدی میگفتن ما اطلاعی نداریم، ولی در همون خانواده 7 خودشون، یعنی 5 فرزند نیکولای دوم و اون پدر و مادر، خیلی شخصیت محبوبی بود. خانواده رومانوف یک معلم روحانی داشتن به اسم راسپوتین. راسپوتین به بچه‌ها آموزش‌های مختلف میداد. نیکولای دوم علاقه بسیار زیادی به راسپوتین داشت و راسپوتین هم در خاندان رومانوف نفوذ خیلی زیادی داشت. دلیلش هم این بود که الکسی، یعنی ولیعهد، به یک بیماری خیلی مهلکی دچار شده بود که پزشکا اون رو جواب کردن و درمانی براش نداشتن. راسپوتین پاپیش گذاشت و گفت من میتونم الکسی رو درمان بکنم و درمان هم موفقیت آمیز از آب در اومد و الکسی دوباره به زندگی برگشت. همین قضیه باعث شد تا نیکولای دوم علاقه خیلی زیادی نسبت به راسپوتین پیدا بکنه. راسپوتین هم گفتیم نفوذ خیلی زیادی تو دل این خانواده ایجاد کرده بود. راسپوتین خودش رو یک پزشک هم میدونست و خیلی از بیماران رو درمان میکرد. البته به گزارش مورخین راسپوتین به بیماران کوکائین، مورفین و تریاک میداد و خیلی از اونها باعث درمان بیماری هم میشد. از اون طرف تجویز همین مواد مخدر به یک سری دیگه از بیماری ها باعث مرگ اونها هم شده بود. ولی خب جایگاه راسپوتین در خاندان رومانوف یک جایگاه مستحکم بود و کسی نمیتونست این جایگاه رو تغییری درش ایجاد کنه. با گذشت زمان آناستازیا یک مقدار از راسپوتین فاصله میگیره و دید خوبی نسبت به راسپوتین نداشت. حتی گفته بود که دیگه هیچ دارویی نمیخواد مصرف بکنه، حالش هم همیشه خوبه، مریض نمیشه و گفته میشه حتی گیاهخوار هم شده بود. نه فقط آناستازیا، سایر دخترها هم همینطور شده بودن، یعنی دید خوبی نسبت به راسپوتین نداشتن. خدمتکارهای زنی که در کاخ زندگی میکردن اونها هم همین شرایط رو داشتن. زنان قصر اعتقاد داشتن که راسپوتین رفتارهای خبیثی در قبال دخترها داره از خودش نشون میده و با نفوذی که در خانواده داره دخترها رو داره مورد آزار و اذیت قرار میده. ولی خب نمیشد اینها رو به نیکولای دوم گفت، چون نیکولای دوم علاقه زیادی به راسپوتین داشت و هیچ کدوم از این حرفها رو به هیچ عنوان باور نمیکرد. تا اینکه یک شب راسپوتین دختر بزرگ خانواده رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار میده و این قضیه رو یکی از خدمتکاران قصر میبینه. خدمتکار قصر هم تصمیم میگیره تا این داستان رو به مسئول خدمتکارها بگه. مسئول خدمتکارهای قصر هم یک برنامه میچینه. گفتیم نمیتونست چنین چیزی رو به نیکولای دوم بگه. تصمیم گرفت تا جایی که میتونه دخترها رو از دسترس راسپوتین دور نگه داره و تا حدودی هم موفق بود. راسپوتین برای رسیدن به دخترها مسیر خیلی سختی داشت. این خدمتکار به هیچ عنوان اجازه نمیداد که راسپوتین بخواد به اینها نزدیک بشه. راسپوتین که نمیتونست این وضعیت رو تحمل بکنه، بساط اخراج این پیشخدمت رو چید. پیشخدمت هم قبل از اینکه قصر رو ترک بکنه، همه داستان رو برای خانواده رومانوف تعریف کرد و از تمایلات خبیث راسپوتین پرده برداشت. رومانوف‌ها که نمیخواستن آبروشون در قصر پیش خانواده و حتی پیش مردم روسیه بره، از راسپوتین خواستن تا به میل خودش قصر و سن پترزبورگ رو برای همیشه ترک بکنه. در زمان جنگ جهانی اول آناستازیا 13 ساله بود، ولی علاقه خیلی زیادی به سربازانی نشون میداد که از جنگ برمیگشتن. معمولا به اونها سر میزد، به بیمارستان ها میرفت. چون علاقه خیلی زیادی به شادی و خندوندن مردم داشت، اونها رو میخندوند، باهاشون شطرنج بازی میکرد. کلن بیشتر از اینکه بخواد یک پرنسس باشه، دوست داشت یک کمدین باشه. عکسای خیلی زیادی ازش وجود داره که وقتی دوربین عکاسی رو میدید یه سری ادا اطوارای خاصی پیدا میکرد. اگر پیدا کنم این عکسا رو حتما در ادیت میذارم خدمتتون. خیلی ادا اطوار در می آورد، خیلی جلوی آینه می رفت و بازیگری می کرد. خیلی دوست داشت که یک بازیگر کمدی باشه. رفتارش هم گفتیم که با سربازها رفتار خیلی خوبی بود، همش بهشون سر می زد و اونها رو می خندوند. ولی اوضاع و احوال مثل خنده های آناستازیا اوضاع احوال قشنگی نبود و روسیه در دوران خیلی تلخی داشت سپری می کرد اموراتش رو. جنگ جهانی اول تموم شده بود و روسیه ضربات مهلکی خورده بود. فقر و گرسنگی سراسر خاک روسیه رو گرفته بود. از اون طرف هم کمونیست‌ها داشتن در خاک روسیه رشد می‌کردن. می‌رسیم به سال 1916، زمانی که تزار هنوز روی کاره ولی علناً هیچ کار است. همه کاره کشور بلشویک‌ها و کمونیست‌های روسیه شدن. در این سال مرد اول روسیه فردی به اسم لنین. لنین قدرت رو در روسیه در اختیار گرفته و یک سال بعد هم انقلاب خودش رو رسمی میکنه و کمونیست حکومت رسمی روسیه میشه. مردم روسیه در فقر و گرسنگی شدید بودن، هیچ راهی برای نجات اونها وجود نداشت و خود جنگ جهانی و شکست‌های روسیه در جنگ جهانی اول رو هم مردم از چشم خاندان رومانوف می‌دیدن، یعنی تمام بدبختی‌هاشون رو از چشم این خانواده می‌دیدن. پس به دنبال انتقام‌جویی از خانواده رومانوف هم بودند. در یکی دو سال آخر خانواده رومانوف مدام در حال جابجایی بودن. از قصری به قصر دیگه میرفتن تا جون خودشون رو نجات بدن، چون بلشویک ها به شدت به دنبال اعضای این خانواده میگشتن تا بتونن از اونها انتقام بگیرن. از اون طرف هم طبق گفته افراد این خانواده همچنان آناستازیا دختر شادی بود، یعنی تو این شرایط همچنان میگفت، میخندید. یه چیزی هم بگم که میگیم اعضای این خانواده، همچنان این خانواده زنده است، یعنی اعضای این خانواده هنوز هم حضور دارن. یه عده‌شون به آمریکا رفتن، یه عده‌شون به انگلیس و آلمان مهاجرت کردن، یه تعداد به فرانسه رفتن، بعد از فروپاشی شوروی هم یه تعداد دوباره به روسیه برگشتن و زندگی کردن. مسلماً از اون زمان دیگه کسی باقی نمونده، ولی خب خیلی از این خاطرات رو برای بازماندگانشون تعریف کردن. وقتی که به این خانواده تو اون روزهای آخر سر می‌زدن یا همدیگر رو می‌دیدن، همچنان آناستازیا داشت می‌خندید و اعضای خانواده رو شاد می‌کرد. تو این دوران هم دیگه بچه نبود، یک دختر نوجوان 16 ساله بود. الکسی هم تو این دوران، یعنی همون ولیعهد، 13 ساله بود و مدام در حال فرار بودن. حالا دیگه انقلاب هم کامل شکل گرفته بود، انقلاب تثبیت شده بود و لنین رهبر این انقلاب بود. لنین از یک چیزی ترس داشت، با اینکه قدرت کامل رو در اختیار داشت، اما پیش خودش میگفت شاید در بین سربازان روسی افرادی باشن که هنوز به رومانوف ها وابسته باشن، هنوز در ارتباط با رومانوف باشن و بتونن حکومت کمونیستی رو در خطر بندازن، یا اینکه مثلا بخوان بر ضد کمونیست ها کودتا انجام بدن. پس تنها راه مقابله با این قضیه اعدام خاندان رومانوف بود. سربازان بولشویک به آخرین مقصد خاندان رومانوف میرسن، به اپاتیف هاوس. تو اپاتیف هاوس تمامی اعضای خانواده رو دستگیر میکنن، اونها رو به زیر زمین میبرن و همشون رو میبندن به رگبار. تمامی اعضای خاندان رومانوف توسط بولشویک ها از بین میرن. فردای اون روز هم در تمامی نشریات در روسیه اعلام میکنن که خاندان رومانوف اعدام شدن. این قضیه درست بود، اونها اعدام شدن، اما یک معمایی به وجود اومده بود. جنازه جوانترین اعضای خانواده معلوم نبود کجاست. هیچ خبری از جنازه آناستازیا و الکسی نه تنها در اون خونه، نه تنها در زیر زمین اون خونه، که در حیات و چند کیلومتری اونجا هم خبری از جنازه این دوتا بچه نبود که نبود. چند سال بریم به جلو، بعد از گذشت چند سال از انقلاب کمونیستی در شوروی، چند تا از سربازان با حکومت شوروی به مشکل میخورن و به کشورهای دیگه پناهنده میشن. طبق معمول هم شروع به مصاحبه بر علیه حکومت شوروی میکنن. یکی از سربازها ادعا میکنه که بخشی از جوخه اعدام خاندان رومانوف بود و در مصاحبه هم میگه که ما همه اعضای خانواده رو به رگبار بستیم و همه اونها کشته شدن، ولی لحظه آخر که داشتیم اتاق رو ترک میکردیم، دوتا از دخترها هنوز داشتن نفس میکشیدن و تیر خلاص رو به اونها شلیک نکردیم. این ادعا نمیتونست درست باشه، چون جنازه اکثر اعضای خانواده پیدا شد و همه اونها مرده بودن، ولی خبری از الکسی و آناستازیا نبود، پس این ادعا رو رد کردن. چند سال بعد یک سرباز دیگه هم دوباره سر از اروپای غربی در آورد و اون هم ادعا کرد که بخشی از جوخه اعدام خاندان رومانوف بود. این سرباز داستان جالب تری رو تعریف کرد. گفت وقتی که ما میخواستیم اعضای این خانواده رو به رگبار ببندیم، دلمون برای آناستازیا و الکسی سوخت، چون آناستازیا اون موقع 16 ساله بود و الکسی 13 ساله، سنشون خیلی کم بود. برای همین این دو نفر رو از خونه فراری دادیم و خود این سرباز ادعا کرد که خودش شاهد فراری دادن این دو نفر بود. ولی خب سربازان مختلفی در طی این سالها اومدن و داستانهای مختلفی رو گفتن که هیچ کدوم از اینها در اون زمان نمیتونست مورد تایید کارشناس ها باشه. تو سال 1920 در برلین در آلمان، یک شب یک دختر جوان قصد خودکشی میکنه و قصدش خودش رو از روی یک پل به پایین بندازه. پلیس جلوش رو میگیره و دستگیرش میکنن. اون رو به یک بیمارستان میبرن. وقتی که بدنش رو معاینه میکنن، میبینن سر تا سر بدنش پر از جای زخمه، انگار که از یک مهلکه جون سالم به در برده. هیچ چیز یادش نمیومد و اصلا نمیتونست درست صحبت کنه. از دید آلمانی هایی که اونجا بودن، فقط یک چیز براشون جالب بود، اون هم داشتن لهجه غلیظ روسی. به اعتقاد اونها این دختر لهجه غلیظ روسی داشت، ولی هیچ شناختی از هیچ چیزی نداشت، حتی اسمش رو هم یادش نمی اومد. بعد از یه مدت کوتاهی هم منتقلش میکنن به یک بیمارستان روانی. دو سالی میگذره و دو سال در این بیمارستان روانی میمونه. اعضای بیمارستان روانی هم روش لقب بانوی ناشناس رو گذاشته بودن. آزاری برای کسی نداشت، یک گوشه روی تخت میشست و زندگیش رو میکرد. ولی بعد از دو سال یک زن اهل روسیه، مخصوصا روسیه قبل از انقلاب، پاش به این تیمارستان باز میشه و چش تو شش این دختر میشه. وقتی که این دختر رو میبینه، تعظیم میکنه و بهش احترام میذاره و شوکه میشه. میگه من این دختر رو میشناسم. این دختر همون پرنسس گمشده آناستازیا رومانوفه. خود بانوی ناشناس هم روش خبر نداشت که دارن اونو با چه شخصیتی مقایسه میکنن. ولی خب وقتی عکس‌های آناستازیا رو کنار چهره این دختر میذاشتن، شباهت‌های خیلی زیادی داشت بین گوش‌ها، لب، دهن، دماغ، مخصوصاً که چند سالی هم گذشته بود. پس یک سری از تغییرات میتونست منطقی باشه. تنها راهی که به ذهن پزشکان و اون زن روس رسید این بود که این خبر رو در نشریات منتشر کنن و به بازماندگان خانواده رومانوف اطلاع بدن که از هر جای دنیا که هستن خودشون رو به آلمان برسونن و با این دختر مصاحبه کنن. همین اتفاق هم میفته. رومانوف ها در اقصی نقاط جهان خودشون رو سریعا به آلمان میرسونن و شروع به مصاحبه و صحبت با این دختر جوان میکنن. در ابتدای کار همشون شوکه میشن چون میبینن که شباهت خیلی زیادی بین آناستازیا و این دختر قرار داره، ولی همون اول کار هم خیلی هاشون به شدت مخالف بودن. گفتن این دختر هیچ کدوم از شرایط آناستازیا بودن رو نداره. آناستازیا یک دختر شوخ و شنگ بود و اصلا بلد نبود جدی باشه، ولی این دختر خیلی جدی بود و اصلا بویی از شوخی نبرده بود. آناستازیا رفتارش بیشتر پسرونه بود، ولی این رفتارش خیلی دخترونه بود. تفاوت‌های چشمگیری بین آناستازیا و این دختر وجود داشت، ولی خب خیلی دیگه از اعضای خانواده میگفتن به احتمال زیاد سالهای سختی رو گذرونده و میتونه این رفتارها منطقی باشه. هر زمان که اعضای این خانواده خیلی نزدیک میشدن که نتیجه بگیرن این دختر 100% آناستازیاست، یه اتفاقی میافتاد که از نظر خودشون برمیگشتن و میگفتن نه، این قضیه مشکل داره. در این بین پسر عموهای خانواده یک سری سوالهایی رو از این زن ناشناس کردن که جز خود آناستازیا کسی نمیتونست جواب این سوالها رو بدونه. یعنی در خلوت خودشون وقتی بازی میکردن یه سری خاطرات بینشون رد و بدل میشد. نکته جالب اینجا بود که این زن ناشناس به این سوالها به درستی جواب میداد. در بین تمام اعضای خانواده عمه بزرگ آناستازیا، یعنی خواهر نیکولای دوم هم حضور داشت که به شدت اعتقاد داشت که این دختر خود آناستازیا است. اون هم دقیقاً به یک سری از خاطراتی اشاره کرده بود که فقط آناستازیا از اونها اطلاع داشت و این دختر ناشناس هم به همون خاطرات اشاره کرده بود. یه چیزی رو باید اینجا ما بگیم. درسته که خاندان رومانوف از روسیه خارج شده بودن، ولی به هیچ عنوان فقیر نبودن. ثروت خیلی زیادی رو با خودشون به خارج از کشور آورده بودن. یک زندگی در رفاه کامل رو داشتن. فقط قدرتی در خاک روسیه نداشتن، اجازه برگشت به روسیه رو نداشتن، وگرنه زندگیشون در آمریکا، در فرانسه و در آلمان یک زندگی فوق لاکچری بود. ثروت‌های خیلی زیادی رو از کاخ‌های سن پترزبورگ با خودشون به خارج از کشور آورده بودن. این دختر هم در زمان عجیبی به پست این خانواده خورده بود، چرا که وکیل خانوادگی اونها قرار بود این ثروت تموم نشدنی رو بین اعضای خانواده تقسیم بکنه. به خاطر همین خیلی گفته بودن که این دختر یک کلاهبردار، بوی پول به مشامش خورده و اومده تو بخشی از ثروت خانوادگی ما سهیم باشه. برای همین خیلی ها مخالفت میکردن، ولی خب بحث پول خیلی زیادی هم در میون بود. در نهایت اعضای خانواده رومانوف باید تصمیم نهایی رو می گرفتن و این تصمیم هم گرفته شد. اعضای خانواده یک دل و یک صدا گفتند این دختر شرایط کافی برای آناستازیا بودن رو نداره و هیچ سهمی هم نباید از ثروت خانوادگی ما ببره. عمه آناستازیا، خواهر نیکولای دوم، به شدت از این قضیه عصبانی شد و گفت اعضای خانواده ما داره یک چیزی رو پنهان میکنه، یک چیزی رو میدونن و نمیخوان به ما بگن. ولی خب این دختر قانونن هیچ سهمی از اون ثروت زیاد خاندان رومانوف نداشت. ولی این رو هم بگیم که در ادامه خیلی هم از لحاظ مالی این دختر رو ساپورت کردن، یعنی بازماندگان خاندان رومانوف تا جایی هم که میتونستن این دختر رو ساپورت مالی میکردن، همینطور بهش پول میدادن، در حالی که میتونستن این کار رو قانونن انجام ندن. بانوی ناشناس با این حجم زیاد پولی که به دست آورده بود بعد از یک مدت از آلمان هم رفت و راهی آمریکا شد و در نیویورک ساکن شد. به یک آپارتمان لاکچری رفت و یک زندگی در رفاه کامل رو داشت و همچنان از طرف خاندان رومانوف تغذیه مالی میشد. همینطور براش پول میفرستادن. یک مدت بعد هم با یک استاد تاریخ آشنا شد و خیلی خوب و قشنگ داشت زندگی میکرد. یک روز که داشتن با هم قدم میزدن برگشت به اون استاد تاریخ گفت میدونی واقعیت چیه و میدونی من واقعا کی هستم؟ من دقیقا همون آناستازیا، پرنسس گمشده ی خاندان رومانوف هستم که خیلی این حقیقت رو دارن کتمان میکنن. تو سال 1991 حکومت شوروی از هم فرو میپاشه و مورخین این اجازه رو پیدا میکنن تا به خاک روسیه بیان و در مورد این خانواده تحقیق بکنن. تو سال 1998 اجازه پیدا میکنن تا از اسکلت اعضای خانواده رومانوف برای آزمایش دی ان ای نمونه برداری بکنن که این کار رو هم انجام میدن. در این سال همچنان جنازه آلکسی و آناستازیا پیدا نشده بود و خبری از این دوتا جنازه نبود. همین قضیه هم باعث شده بود که فیلم‌های خیلی زیادی مخصوصا در هالیوود در مورد این حلقه‌های گم شده ساخته بشه. یکی از معروف‌ترین‌هاش کارتون سال 1997 کارتون آناستازیا. کارتون خیلی قشنگی هم هست، پیشنهاد می‌کنم اگر ندیدید حتما ببینید. یکی دیگه از معروف‌ترین‌هاش فیلمیه که در سال 1956 ساخته شد که اینگرید برگمن هم در نقش آناستازیا بازی کرده بود و حتی جایزه اسکار رو هم به خاطر همین نقش برنده شد. این فیلم هم فیلم خیلی قشنگی. نکته جالب این فیلم هم اینه که اول فیلم که داره شروع میشه، چون هیچ خبری از خاندان رومانوف نداشتن، خود سازنده فیلم میگه اگر پرنسس داره این فیلم رو میبینه امیدوارم که ما نظریمون درست باشه. نظر اون فیلم این شکلی بود که این خانومی که یک بانوی ناشناسه به احتمال زیاد توسط کاگبه مأمور شده که بیاد و یک سری کارها رو انجام بده، مثلا تو دل این خانواده نفوذ پیدا بکنه. حالا فیلمش فیلم خیلی جالبی، اگر خواستید فرصت کردید حتما هم کارتون آناستازیا و هم فیلم آناستازیا رو تماشا کنید. تو سال 2007 در حوالی سیبری دو تا اسکلت پیدا میشه، یک اسکلت مرد و یک اسکلت زن. هر دو تا اسکلت رو به مسکو میبرن تا بر روی اونها تست دی ان ای انجام بشه. اسکلت ها هم آثار زیادی از سوختگی و اسید رو روی خودشون داشتن. تست دی ان ای از این دو تا اسکلت گرفته میشه و با تست دی ان ای که تو سال 1998 از اعضای خانواده رومانوف گرفته شده بود تطبیق داده میشه. نتیجهش دقیقا همون چیزی بود که کارشناسا انتظار داشتن. دقیقاً این دو اسکلت متعلق به خانواده رومانوف بودن، یعنی اسکلت مرد همون الکسی بود و اسکلت زن آناستازیا بود. مشخص شد که اولین نفرات این خانواده که جونشون رو از دست دادن همین دوتا نوجوان بودن، یعنی کوچکترین اعضای خانواده. این دوتا رو کشتن و قرار بود جنازه هاشون رو از بین ببرن، یعنی گویا قرار بود جنازه تمامی افراد خانواده رو از بین ببرن. به خاطر همین هم به یک ناحیه دورتری بردن. وقتی که نتونستن جنازه ها رو با آتش سوزی و اسید به طور کامل از بین ببرن، اونها رو دفن کردن و بعد هم که سایر اعضای خانواده رو در ایپاتیف هاوس به رگبار بستن و جنازه اونها رو هم گویا قرار بود از بین ببرن که فرصتی برای این کار هم پیدا نکرده بودند. اما آنا اندرسون کی بود؟ این بانوی ناشناس وقتی که به آمریکا میره، اونجا گرین کارت آمریکا میگیره و اونجا اسم خودش رو آنا اندرسون انتخاب میکنه. یعنی تا اون موقع همچنان یک بانوی ناشناس باقی مونده بود. وقتی که حقیقت کشف شد، یعنی تو سال 2007، 23 سال بود که آنا اندرسون از دنیا رفته بود و نتونست حقیقت رو ببینه. ولی خب خودش رو خیلی خوب جای آناستازیا جا زده بود. ولی داستان چی بود؟ بعد از یک مدتی وقتی که به خونه آنا اندرسون میرن، از بقایایی که از آنا اندرسون باقی مونده تست دی ان ای میگیرن، چرا که بعد از فوتش آنا اندرسون رو سوزونده بودن و خاکسترش رو به یک جای دیگه منتقل کرده بودن. وقتی که از موی سر، شونه سر، لوازمی که ازش باقی مونده بود تست دی ان ای میگیرن، میبینن که هیچ گونه ارتباط فامیلی با خاندان رومانوف نداره. اما واقعا این شخصیت کی بود؟ این شخصیت اصلا روس نبود، اصالت لهستانی داشت. در یک کارخونه‌ای با شوهرش کار میکرد، هر دو کارگر یک کارخونه‌ای بودن. یک شبی کارخونه در آتیش میسوزه، چند تا دیگه از عوامش هم گویا در این کارخونه کار میکردن. تمامی دوستان و شوهرش جلوی چشماش در آتیش میسوزن، خودش هم به شدت زخمی میشه. نه خانواده‌ای براش باقی مونده بود و نه دوستی. بعد از یک مدتی هم سر از آلمان در میاره. در آلمان هم روزگار اصلا بر وفق مرادش نمیچرخه. در نهایت هم تصمیم میگیره که یک شب خودکشی کنه. میره که خودکشی کنه و دیگه بقیه داستان شما بهتر از من میدونید که چی شد. بعد از رو شدن ماجرا خیلی گفتن که آنا اندرسون یک دغلباز و دروغگو بود، یک کلاهبردار بود که تونست با جا زدن خودش جای آناستازیا به یک ثروت هنگفتی دست پیدا بکنه. خیلی هم گفتن که یک طرح و برنامه ریزی قبلی بود. هرچی که بود، آناستازیا برای آنا اندرسون یک زندگی لوکس و لاکچری فراهم کرد، چنانچه که تا پایان عمرش هم در رفاه کامل در آمریکا داشت زندگی میکرد. من حالا نه کاری به خاندان رومانوف دارم، نه کاری به کل این داستان تاریخی، ولی واقعا وقتی که شانس در خونه آدم رو بزنه همین شکلی میشه. یعنی فردی که از روی فلاکت و بدبختی داره میره خودکشی کنه، دستش رو میگیرن میگن خودکشی چرا، پاشو بیا، ثروت خاندان سلطنتی منتظرته و واقعا هم منتظرش بود. در هر صورت امیدواریم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه، منابع در توضیحات هست. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لینکش رو میتونید از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون ارسال کنید. آنچه که مشاهده کردید داستان پرنسس آناستازیا رومانوف بود، حلقه گمشده خاندان رومانوف.